در قسمت دوم مطالبی فکر میکنم بعضی از دوستان هم به نظر رسید که در اون قسمت ها علامت در چیزهای بیشتری رو بدونن. ما توی قسمت این قسمت دوم احتمالاً با اون عرایزم توی خواهد بود که مطالب رو هم خواهم بود. خب ما پس در مورد در حاضر میخوام راجع به نقش انگیزشی و هدایتی اساتید صحبت کنیم. بخش سوم عرایز بنده هست. خب اثر این نقش انگیزشی در پیشرفت تحصیلی و موفقیت اجتماعی دانشجویان خواهد بود. همینطور که قبلا عرض کردم در حوزه آگاهی بخشی تفاوت‌های روش‌های درس خواندن در دانشگاه و دبیرستان رو ما باید به در همون جلسه اول باید شرح بدیم باید. یعنی جوان دانشجوی ما باید بدونه. ممکنه جلساتی گذاشته بشه برای دانشجویان، چیزایی گفته بشه، ولی خود استاد وقتی که به صورت مختصر چیزهایی رو میگه و در واقع خودشو معرفی میکنه که من متدولوژی من چی هست، این خودش نوعی ارتباط برقرار میشه و این ارتباط خیلی ارزنده است. هر مقداری که دانشجو از شما شناخت بیشتری داشته باشه رابطه او با شما بهتر خواهد بود. معمولا ما در ابهامی که فاصله ایجاد میشه بین من و نفر دیگه وقتی که ابهام وجود داره ما رابطمون خیلی قوی نخواهد بود. هر چه شفافتر میشه رابطه ما عمیق‌تر میشه. خب حالا من مطالبی هست که انشاءالله در بخش دیگه راجع به نوع ارتباط استاد و دانشجو رو عرض خواهم کرد. در اینجا پس روش درس خوندن رو میگیم و روش تفکر در هر درس رو شرح میدیم. یعنی هر استاد برای خودش میتونه روش خودش رو توضیح بده. در مورد خیلی از مطالبی که در ذهن دانشجویان وجود داره جایگاه شغلی است در آینده. یعنی در واقع خیلی خوب این درس ها رو میخواد بخونه بعد چه میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ما باید این بخواد در این زمینه مطالعاتی داشته باشیم. راجع به اینه که جوانی که اومده وارد دانشگاه شدن به خصوص جوان سال اولی دانشگاه سال اول و توضیح به اونها بدیم که چطور خواهد شد که سایی میکنم این نقرزش میکنم به اینها توضیح بدیم که آینده شغلیشون در چه حیطه‌ای است. مهمترین چیزی که ما جوان ما باید بیاموزه مسئله کارآفرینی است. بله، مسئله کارآفرینی است. مهمترین مسئله پس اینه که نه کارجویی. بچه‌های ما همه کارجو هستن. خب ما کشور نیازهای محدودی داره در ایجاد شغل، یعنی شرایط محدودی داره. اصولا عرضه کمی داریم. کشور ما واقعیت این رو خدمت شما عرض می کنم با تحقیقاتی خود بنده داشتن کشور ما کشوری اشباه نشده است از نظر کارهایی که توی کشور می تونه انجام بگیره. بعضی از این کشورها مثل آلمان که من بیشتر اونجا بودم عرض کنم که واقعا هر شغلی رو شما خواهد چیز کنید قبلا انجام شده. خیلی سخته که پیدا کردن یه شغل جدید، یه کاری رو شما ایجاد کنید درش. ولی کشور ما سر پر از کاره. اون تو کاری نیستش که به این ترتیب که ما بریم بگیم آقا این برای ما پشت میزی آماده باشه سریع بارو بگیم دعوت. خودش باید ایجاد کنه. بنابراین این که شما و من استاد تشویق کنید که کارآفرین باشن، کار ایجاد کنن و یاد بگیرن. اعتقاد بنده اینه که من یکی از جزو کسانی هستم که مخالف این هستم که دانشجو صرفاً باید درس بخونه. بنده اعتقاد دارم در زمان دانشجویی خیلی بهتره که کار هم بکنه یا به اون حداقلی که بتونه صدمه نزنه به درس. مثلا وقتی با محیط اجتماعی سر کار داره و کار میکنه چیزهایی رو میآموزه، نوعی دیگر تحصیل میکنه که این در سن 30 سالگی 32 سالگی که از دانشگاه با یه مدرک فارغ التحصیل میشه دیگه به این راحتی قابل جمع بستن نیست، نمیتوانه بره از اون نقطه شروع کنه. در 18 سالگی آماده خیلی کارهاست. وقتی میگن آقا این میز از اینجا بلند کن بذار اونجا، براش خیلی چیز نیست، مشکلی نیست. یا بیا این پیتزا رو از جا ببر منزل فلانی. ولی وقتی که یه مدرک میگیره دیگه بهش بگم میگه نه من در شایسته من نیست. بنابراین تجربیاتی رو میتونه بیاموزه در دوره تحصیلش که اگر اینو ما من کنیم اون بعدا تبدیل میشه به یه آدم تا حدودی دست پا چلفتی. حالا ممکنه در رشته تحصیلیش خیلی خوب و مهارت کسب کرده ولی بالاخره انسان تنها با رشته تحصیلی که زندگی نمی کنه. ما بخش های دیگه زندگی عاطفی داریم، زندگی اجتماعی داریم، مخاطراتی داریم، زندگی خانوادگی داریم، خیلی نقش ها داریم. یکی از نقش های ما نقش حوزه آموزشی است. بنابراین بنده جز کسانی هستم که معتقدم به این و اگر ما بتوانیم دانشجویانی که کار رو میکنند بهشون کار بدیم. البته بنده یک پیشنهاد چیز دارم برای کتاب انشاءالله دوستان اگر فرصتی کردن مطالعه کردن روش اینی که ما دانشجویان به کار تیمی و کار گروهی ترغیب کنیم و این دانشجویان همون موقع کارهایی رو انجام بدن. شما فرض کنید مثلا درس الکترونیک دارید میگی یه مدار ساده رو بدید درست کنن بچه‌ها احساس میکنن این درسی خوندن به یه دردی میخوره. یکی از اون چیزایی که مشکل ایجاد میکنه اینی که جوان ما احساس میکنه اینا رو فقط باید یاد بگیره به چه دردی میخوره. بالاخره من این فرمول رو یاد گرفتم کجا به درد میخوره. من یه پیشنهاد کردم یه وقتی، البته حالا میترسم که از وقتم چیز بشه ولی چون مؤثر شما پیشنهاد کردم مثلا یک موتور رو بذارید روی میز. این موتور بخش‌های مختلف داره، بخش‌های الکترونیک داره، بخش‌های مکانیک داره، بخش‌های متالورژی داره. ما الان این فرمولی که داریم یاد می‌گیریم اینجا برای فرض کنید شناخت اینکه این فلز قدرت مقاومت این فلز و پیستون رو داریم تعیین می‌کنیم. یعنی اون بدونه ما کارها وقتی که علم وقتی که نقش کاربردی هم پیدا کنه انسان فراگیریش خیلی بالاتر میره تا فقط تئوریک باشه. بنابراین ما بتوانیم به دانشجویانمون کارهایی رو واگذار کنیم که انجام بدن قطعا هم ارتباط بهتری با اونها برقرار کردیم. از طریق کار میتونیم باشون صحبت کنیم، ممکنه بعضی از چیزهایی رو درک کنیم که قبلا درک نمی‌کردیم، کمک‌هایی رو به اونها بکنیم، بعضی جاها میتونیم تشویقشون کنیم. به به عجب کیتی ساختیم، چقدر جالب، فکر نمی‌کردم تو به این با این کیفیت بتونی چه چیزی رو ساخته بشه. خب در مورد جستجوی معنا من عرض کردم در بخش گذشته برای همه ما نه تنها دانشجویانمون برای خود ما داشتن یک طرح با ارزش برای زندگی بسیار مهمه. ما نباید دچار روزمرگی بشیم چه خودمون چه بچه‌هایی که داریم بهشون تدریس میکنیم. بنابراین این که یک معنایی در زندگی ما وجود داشته. ببینید معنا در زندگی چیزی نیست که القایی نیست. هر انسانی چون یونیک است، ما هیچ شبیه هیچ کس دیگه تو دنیا نیستیم. هر کدوم از ماها منحصر به فردیم و این رو گاهی لازمه که ما به هم دیگه بگیم. ما به دانشان رو بگیم تو خداوند فقط تو یکی رو ساخته، هیچ کس شبیه تو در این جهان هستی نیست و تو باید ارزش خودت پیدا کنی و تو باید بدونی که به دنبال چی چیز هستی. ارزش‌های درونی اونها رو ما یادآور بشیم. یه کار خوبی آقای دکتر مهرداد انجام میدن، اینه که 5 دقیقه برای دانشجویان صحبت میکنن، داره تبدیل میشه یه کتاب و بعد هم تشویق کردم گاهی مداخله هم کردم در تایید. عرض کنم که این 5 دقیقه گفتگو با دانشجویان باعث شده که ارتباط خیلی صمیمانه بین ایشون و دانشجویان شده وجود اومده. این 5 دقیقه خارج از درسی که داره میده تو حوزه‌های اجتماعی هست، تو حوزه‌های انسانی هست. نیاز هستش که شما ارتباط برقرار کنید با بچه‌ها. عرض کردم اگه غیر از این باشه خب یه عرض کنم که ربات هم میتونه این کارو بکنه دیگه. ما همه ما مهم اینه که این اون استاد رو حس کنه، حضور اون رو حس کنه، دلسوزی های او رو درک کنه. اینها میتونه عامل ارتباط باشه. حالا در جای دیگه تحقیقاتی که شده من تایید اینها رو خدمتتون عرض می‌کنم. خبرهای مثبت با امیدبخش باعث اتصال اجتماعی با امید به موفقیت در کشور میشه. خیلی خوبه که ما بگیم که امروز میایم سر کلاس میگیم که بچه ها خبر داریم که فلان کار انجام گرفت، در مثلا در حوزه هوا فضا ما قادر شدیم که این بخش این قطعه رو بسازیم، این میتونه کمک کنه به فرستادن یک عرض کنم که ستلایت به فضا. ذهن رو متوجه میکنیم که داره تحول در کشور انجام میگیره. مطمئن باشید که پالس‌های منفی اینقدر زیاد هست که ما باید به عنوان انسان‌هایی که مسئولیت داریم نسبت به جامعه‌مون باید حداقل برخی از اینا رو خنثی کنیم و پالس مثبت ارسال کنیم. خب خیلی هم خوب، همین کشور اروپا هم همین کارو میکنن، مثلا اونا هم همین کارو دارن میکنن، یعنی دائما دارن اطلاعات مثبت میدن به جامعه‌شون. ما یک چیزی داریم در حالا بنده در یکی از سخنرانی ها رو عرض کردم، هیچ کشوری، کشور غربی به هیچ وجه اینگونه نیست که درس برای درس باشه. این چیزا رو به ما انتقال میدن که فقط درس بخونید، هیچ کاری دیگه نکنید. اونها ارزش های ایدئولوژیکشون انتقال میدن، تمام ارزش های عرض کنم که دنیای مادی رو که معتقد به اون هستن انتقال میدن در طول تحصیل، اخلاقیات او رو منتقل میکنن. ما هم باید همین کار رو بکنیم. اصلا این نیستش که بگیم فقط تو بیا فیزیک بخون. این عرض کردم این نه خود ما ربات هستیم نه او، ما باید با او ارتباط داشته باشیم. برای این خبرهای امیدبخش میتونه که در موفقیت کشورسی خودش رو متصل احساس اتصال میکنه جامعهش، احساس میکنه که او میتونه پس او هم دخالت کنه، به او میتونیم نشون بدیم که اگر تو هم یک چنین قطعی رو، من البته خیلی معتقد بودم که ما جامعه از کنم صنعت ما که متاسفانه هیچ وقت با دانشگاه و دانشگاه با او هماهنگ نشد، از ابتدا اصلا شروعی آغاز نشد، شروعی وجود نیامد، ولی امیدوار هستم که بتوانیم این اتصال ایجاد بشه خصوصا با دانشگاه های فنیمون. البته شده ولی کافی نیست، هنوز فاصله زیاد داریم. باید جوان ما بتوانه همین الان بدونه که چه نیازهایی وجود داره و بیاد با استادش کارهای مشترک انجام بده. حتی در حد یه پروژه های 3 4 میلیونی، 5 میلیونی، 10 میلیونی، 20 میلیونی برای یه استاد جذاب نباشه، ولی برای دانشجو جذاب بشه، چه درآمدی کسب بکنه. برای این حالا بنده تو جلساتی گاهی شرکت می‌کنم و یک افکاری داریم که منتقل می‌کنم. هرچند که علاقه به اتصال ملی در مورد آرمان‌های ملی برای رشد و پیشرفت و جامعه مطلوب باید با دانشجوانمون صحبت کنیم. باید به اونا بگیم هیچ کشوری در دنیا خود به خود پیشرفت نکرده. پیشرفت همیشه با عناصر درونی اون جامعه بوده. ما نمیتونیم بشینیم و بگیم مدیران ما رو ببرن به یه جامعه پیشرفت. اصلا هرگز در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نیفتاده اصلا. ما نمونه‌ای نداریم از اینکه باید خود جامعه متحرکه و اون جوانی که نیاز به پیشرفت احساس میکنه و خودش رو عقب مانده میبینه، اولا باید به او اطلاع داد چه راجع به گذشته تاریخیش، چه راجع به حال و بدونه که کجا بوده. یکی از مشکلات ما اینه که بچه های ما و خود ما تاریخ نمیدونیم. یه تاریخ میدونستیم، میدونستیم که چه خبر بوده در مثلا در حدود 100 سال پیش جامعه ما در چه وضعیتی بود. نیمی از جامعه ما رو فقط به دلیل استعماری که در یه دوره اتفاق افتاد قتل عام شدن، قحطی هایی که شما خاطرتون، من مقالاتی نوشتم حالا توی چیز هست دوستان هستن تو کانال ها میتونن پیدا کنن. عرض کنم که بنابراین دانشجوی ما باید بدون گذشته خودش بشناسه و بدون با ناامیدی نگاه نکنه به آینده. این نکته مهمه. پس بنابراین داشتن این آرمان های ملی، ارزش های مثل استقلال و توانمندی درون‌زاد در جوان ایرانی باید مرتب القا بشه. خب من عرض کردم در رابطه با یافتن یک هدف، ببینید دوستان اصولا تفاوت هدف با آرزو، آرزو گسترده میتوانه جلو بره. ما میتوانیم آرزو داشته باشیم، هر آرزوی داشته باشیم، آرزو عناصری مثل آرزو، خیال، عرض کنم که بسیاری از این عناصری که در ما نهاده شده، اینا هر کدوم دایی نقشی هست. تخیل آرزو برای انسان میتوانه زمین ساز اهدافی باشه که بعداً روش برنامه‌ریزی میکنه. نوجوان ممکنه آرزو داشته باشه که در روستاش بعد مثلا بیاد مهندس بشه، بعد بیاد روستاش رو در این بخش آبرسانیش درست کنه. ولی فرق آرزو با هدف اینه که آرزو هیچ پلانی نداره، ولی هدف وقتی که تبدیل این آرزو تبدیل به هدف میشه، قطعا برنامه‌ریزی درش لحاظ میشه. یعنی هدف آرزوییست که تبدیل به برنامه‌ریزی شده. خب پس ما باید به آرزوهایی که افراد دارن احترام بذاریم، بدانید چون آرزو داره متعهد بخواهیم که برای این آرزو چیکار کردی؟ آیا حاضری که فداکاری کنی و برای این برنامه داشته باشی و تبدیلش کنی به یک هدف؟ هدف باید اونقدر ببینید، من این هدف رو داشته باشم که فرض کنید خیلی پولدار بشم، خب اینا یه هدفه، ولی هدف ممکنه که پس این پولدار شدن این باشه که من بخوام لذت ببرم از زندگی، بیشتر لذت ببرم، مثلا ماشین آنچنانی بخرم، خانه آنچنانی بخرم. خب این آدمی که یه چنین هدفی داره، خیلی از اینها حاضر نیستن تن به سختی بدن، چون میگه خب همین الان که لذت نمیبرم، من با سختی بکشم. و ولی انسانی که یک هدف عالی داره، حتی تا جایی از جان خودش هم میگذره. پس بنابراین اهداف شریف و متعالی، یک کسی میخواد که کشورش رو از یک رنجی نجات بده، خب این هدف خیلی مهمتر از این تا یه هدف فردی ایجاد کنی که من بخوام انقدر پولدار بشم تا یک خانه آنچنانی بسازم. ما نمیگیم بده، ولی اون برای اون حاضر نیست هر رنجی رو تحمل کنه. پس بنابراین اهداف شریف و متعالی ارزش کشیدن سختی رو خواهد داشت. بالاخره درس خوندن سخته، مفتی که آدم نمیتونه درس بخونه، هر رشته‌ای که میخونیم سخته، باید در درون اون اینقدر ارزش وجود داشته باشه که این سختی رو تحمل کنه. به همین جهت بنده معتقدم ما باید این رو به دانشجوان منتقل کنیم که باید برای این سختی دلیلی داشته باشی. اگر نداری برو، چه کسی گفته حتما تو باید در دانشگاه امیرکبیر مدرک بگیری؟ خود بنده رشته های مختلفی رو خوندم، اصلا هدف هم هیچ وقت نبود که تا آخر برم. من کنجکاوی داشتم، میخواستم بدانم چیزی که نمیدانم، و امروز هم فکر میکنم کار خوبی کردم، اصلا پشیمون نیستم، خیلی فکر میکنم کار درستی بوده، چون انسان تکبودی کمتر برای خودش میتونه سودمند باشه تا ابعاد مختلفی داشته باشه. و گاهی دوستان من، حالا دوستان روانشناس هم به بنده لطف دارن، میگن که شما در مشاوره هایی که میدید خیلی موفقی. شاید این بیشتر ناشی از این باشه که من به حیطه های دیگه رو دست اندازی کردم، تاریخ خوندم، جامعه شناسی خوندم، درست کنم مهندسی خوندم، ماشین ساختم و خیلی کارهای دیگه کردم. بنابراین این که آدم توی کنه سرمانی بود بخلی. از این که ما تصور کنید صرفا باید یه درسی رو بخونیم و اون درس رو علاقه نداشته باشیم، بنده هرگز در زندگی این رو توصیه نمی کنم، به خودم نکردم. خب خانم دکتر بیگلی تشکر کردم، مرکز مشاوره من گفتم دعوت کردیم چون تشکر کردیم که بعضی حالا اتصالات ایجاد بشه. عرض کنم که بنابراین این که من حتما چون وارد شدم به این دانشگاه حتما باید ادامه تحصیل بدم، این انسانی که علاقه به کاری نداره، این تلف کردن عمره. من عرض کردم من واقعا در تمام زندگیم هرگز این کارو نکردم، هیچ چیزی رو که حتی یک ساعت زندگی نکردم به اون کار علاقه نداشته باشم، بگم حالا برای آینده خوب بیا حالا فلان، بعد نه اینو دوست نداشتم، این کاری دوست داشتم کردم. به نظر من باید به دانشجو همین توصیه کرد. خب بحث کمک به افزایش خودباوری و اعتماد به نفس، ابراز توجه و احترام به شخصیت انسانی اونها رو شکوفا می‌کنه. ما اصولا متأثر از ارزش‌های درونی خودمون هستیم. بس وقتی این ارزش‌ها تحقیر میشه، یا خودمون احساس میکنیم که ارزشی نداریم، قطعا به سطح پایینی از توانمندی خودمون سوق داده میشیم. ما برای اینکه نیروهای درونیمون پویا باشه و به شدت بتوانه حرکت کنه، باید اعتماد به نفس کافی و عرض کنم این که و عزت نفس داشته باشیم، باید اینها رو داشته باشیم. و این نیازمند به این هستش که خود ما به دانشجومون شخصیت انسانیش رو همواره مورد نظر قرار بدیم و او رو سعی کنیم که او تخریب نشه. حالا من مثالهایی هست که در این مورد عرض می کنم. ببینید، بعضی از دانش اساتید که با دانشجوهاشون ارتباط های اجتماعی داشتن، فوتبال بازی کردن، با هم غذا خوردن، گفتگوی خارج از درس داشتن، نشستن درزده بکردن و اینها، کاملا آماری که ما داریم آثار خیلی مثبتی در اینها ایجاد شده. یعنی این بچه ها خودشون را نزدیک به ارزش های استاد حس کردن و برای خودشون ارزش خواهد شدن. بنابراین روش های این گونه میتوانه کمک زیادی بکنه به اون سلف کانفیدنس و سلف استیم که عزت نفس میتونه خیلی کمک کنه.